در صبحانه با خبر امروز. گزارش نیویورک تایمز در مورد بررسی امکان حمله به مراکز هسته‌ای ایران از سوی آمریکا. سخنگوی دولت ایران میگوید پاسخ کوبنده می‌دهیم. هشدار ریاض به جامعه جهانی: اگر از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نشود، عربستان هم به سلاح هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. نامه معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه از زندان: اکبر طبری میگوید در منزل صادق لاریجانی بازداشت شده است. و ادامه وضعیت قرمز در اکثر استانهای ایران: از امروز محدودیت تردد در مرکز استانها اجرا می شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 28 آبان ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه گذشته در نشستی با مشاوران ارشد خود در کاخ سفید از آنها درباره امکان حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران سوال کرده است. جلسه دونالد ترامپ با مشاوران ارشد خود یک روز پس از گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده که اعلام کردند ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزایش چشمگیری یافته. ایران در واکنش گفته که به هر اقدامی پاسخ کوبنده خواهد داد. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بنابر گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده از مشاوران ارشد خود درباره گزینه‌های احتمالی برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران سوال کرده است. مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری، مایک پامپیو، وزیر خارجه و رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده هم در این نشست حضور داشتند. نیویورک تایمز می‌نویسد که مقام‌های ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند که چنین اقدام نظامی می‌تواند به یک درگیری گسترده منجر شود، آن هم چند هفته مانده به پایان ریاست جمهوری وی. یک روز پس از انتشار این گزارش، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران دیروز هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی با پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی مواجه می شود. با این حال علی ربیعی چنین اقدامی از روی آمریکا را که به گفته وی کل منطقه و جهان را به بی ثباتی خواهد کشاند بعید دانست. مقام های ارشد نظامی ایران و شورای امنیت ملی این کشور بارها هشدار دادند که به هر گونه اقدام نظامی علیه ایران پاسخ متقابل خواهند داد. کمتر از یک سال پیش قتل قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس توسط حمله پهپادی از سوی آمریکا، حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه های نظامی ایالات متحده در عراق را به دنبال داشت. خبرگزاری فرانسه میگوید که پرسش آقای ترامپ از دستیارانش پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح شده. در این گزارش آمده که ایران به ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده به میزان بیش از حد مجاز در برجام همچنان ادامه داده است. نیویورک تایمز در گزارش خود میگوید که یکی از اهداف احتمالی چنین حمله‌ای از سوی ایالات متحده تأسیسات نطنز است. چندی پیش خرابکاری در بخش مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در این تأسیسات خسارت سنگینی به آن زد. مقام‌های ایرانی به دنبال این حادثه از ساخت تأسیسات مخفی در دل کوه خبر دادند. واشنگتن 2 سال پیش با فرمان دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. از آن زمان به بعد تحریم‌های یکجانبه آمریکا و سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. تهران در واکنش برخی از تعهدات برجامی خود را کاهش داد. اروپا و در رأس آنها فرانسه، آلمان و بریتانیا از اعضای برجام خواستار حفظ این توافق با جمهوری اسلامی ایرانند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم در زمان مبارزه‌های انتخاباتیش وعده بازگشت واشنگتن به این توافق در صورت پیروزیش را داد. اما دونالد ترامپ که هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نپذیرفته است، در روزهای اخیر اقدام‌هایش علیه ایران را در راستای سیاست فشار حداکثری خود افزایش داده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش تحریم‌های واشنگتن علیه تهران یا هر گونه درگیری نظامی در هفته‌های باقی مانده به آغاز ریاست جمهوری جو بایدن کار دولت تازه را برای کاهش تنش‌ها بین این دو کشور دشوارتر خواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تغییرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تغییرزاده، آن گونه که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، دونالد ترامپ روز پنجشنبه توی نشستی در کاخ سفید با مشاورانش در مورد حمله به مواضع هسته‌ای ایران صحبت کرده. اگر این ادعا درست باشه، در این شرایط که بحث انتقال دولت در آمریکا مطرح هست، آقای ترامپ چه هدفی رو دنبال می‌کنه از طرح چنین اقداماتی؟
شاید انتظار نمی‌رفت که این گزارش به صورتی که پخش شد و انعکاس پیدا کرد انعکاس پیدا بکنه، ولی این اتفاق افتاد. روزنامه نیویورک تایمز میدونید که از روزنامه‌های موافق آقای ترامپ نیست، مخالف اوست، همراه واشنگتن پست. ولی این روزنامه‌ها به نوعی پیام‌های دولتی رو هم می‌گیرن، به هر حال یه مؤسسه تجاری هستن و وقتی مسائل ملی آمریکا ایجاب می‌کنه، این قدم‌ها رو برمی‌دارن بابت هزینه‌ای که پرداخته میشه بهشون. به نظر من در پیام مقاله‌ای که نیویورک تایمز از قول 4 منبع منتشر کرد و بعد یکی از همین منابع تصادفاً این خبر رو در اختیار رویترز گذاشت، این بود که نه اینکه آماده جنگ آمریکا، دولت ترامپ آماده جنگ با جمهوری اسلامی یا خودش رو آماده این کار کرده، نه، ولی پیام‌هایی در این ماجرا وجود داشت که باید بهش توجه بشه. یکی این که اگر واقعا جمهوری اسلامی مبادرت به شیطنت بکنه در این روزهایی که روزهای حساسی هم در آمریکا و هم در جمهوری اسلامی به علت وخامت وضعیتی که دولت با اون روبرو هست وجود داره، آمریکایی‌ها آماده هستند و این آمادگی رو دیروز امروز با ارسال اسکادران‌های تازه‌ای از هواپیماهای F-16 به امارات بهش تأکید کردن، پاسخگو باشه، جواب بگیره. یعنی اگر جمهوری اسلامی شیطنت کرد، یقینا این شیطنت‌ها بی پاسخ نخواهد بود. توجه داشته باشید که در روزگار کنونی که مردم دنیا آماده میشن برای برگشتن به وضعیت عمومی، جمهوری اسلامی اولویتاش فرق میکنه. جمهوری اسلامی ممکن است برای تلافی‌جویی در سالگرد یا نزدیک به روز قتل قاسم سلیمانی اقداماتی در منطقه انجام بده که آمریکا هشدار میده این اقدامات میتونه نتیجه بدی برای اونها داشته باشه در صورت وقوع.
خب اون گونه که گزارش شده، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز همکنون 12 برابر بیشتر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای. این مسئله چقدر میتونه مرتبط باشه با ادعای نیویورک تایمز مبنی بر قصد آقای ترامپ برای اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
در مقاله‌ای که با دقت تنظیم شده و تحویل داده شده به نیویورک تایمز، مسئله با وضعیت اتمی ایران شروع میشه و این زمینه و حتی آدرس داده میشه که ممکن است هدف حملات سایبری یا حملات موشکی نتنز باشه. البته ممکنه که این آدرس درستی باشه، ممکنه آدرس غلطی باشه و جای دیگه‌ای هدف نهایی باشه، ولی تأکید بر حرکت جمهوری اسلامی برای دست پیدا کردن به بمب اتمی اولویت دیگر جمهوری اسلامی در این وضعیت مخشوشی که مردم با اون روبرو هستن و شهرهای ایران واقعا به شهر اشباح تبدیل شده، دولت همچنان و حکومت به دنبال دست پیدا کردن به بمب اتمی هستن. این هشدار به اونها داده میشه که اگر اقدامات ثانوی صورت بدی، مثلا دست بازرسان از ایران قطع بکنید، کسانی که از سمت سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میان، این خط قرمزها مورد توجه ما هست و اینها بدون پاسخ نمیمونه. یقینا در ارتباط با اقداماتی خواهد بود که در کنار اقدام تلافی جویانه برای قتل قاسم سلیمانی، در ارتباط با کاهش تعهدات بیشتر جمهوری اسلامی در رابطه با برجام باشه.
شما از هشدار دولت فعلی آمریکا در قبال اقدامات هسته‌ای ایران نام بردین و اشاره کردین. دولت بعدی آمریکا در قبال این مسئله چه سیاستی رو به نظرتون اتخاذ میکنه؟
منافع خارجی کشورها یقیناً ایجاب میکنه که دولت‌هاشون، اون هم در اندازه‌هایی مثل آمریکا، منافع ملی و امنیت ملی اون کشور رو تعقیب بکنن. آمریکا در خط مقدم این قرار داره. اگر دموکرات‌ها به جای جمهوری‌خواها در آمریکا سر کار بیان، منافع ملی اونها تغییر نمی‌کنه. ممکنه راه‌های به دست آوردن این منافع فرق بکنه. بین الملل دولت ترامپ داره به دولت احتمالی اشاره می‌کنه که یا جمهوری‌خواه یا دموکرات هست. اگر سر کار بیان، وضعیتی که شما ایجاب میکنید، یعنی تحریکاتی که در زمینه اتمی صورت میده یا اقدامات موشکی که انجام میده یا اقدامات تلافی جویانه قصد قاسم سلیمانی، اینها اگر به ایجاد تشنج در مناسبات آمریکا و ایران بیانجامه، دولت بعدی آمریکا حتی اگر دموکرات هم باشه، قادر به وارد شدن به یک گفتگوی موضوعی با جمهوری اسلامی نخواهد بود.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. عربستان سعودی تهدید کرده که در صورت عدم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، این کشور حق دستیابی به این سلاح را برای خود محفوظ می‌داند. سخنان وزیر مشاور در امور خارجه عربستان پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران و اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان شده. این در حالی است که عربستان خود تلاش‌هایی را برای پیشبرد برنامه اتمی‌اش آغاز کرده که برخی آن را مبهم می‌دانند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست خارجی او چگونه خواهد بود؟ به ویژه درباره ایران و توافق هسته‌ای موسوم به برجام، گمانه‌زنی‌های بسیاری در این باره مطرح است.
به نظر می‌رسد سیاست جو بایدن در صورت به دست گرفتن ریاست جمهوری آمریکا شبیه آن چیزی باشد که باراک اوباما دنبال آن بود، به ویژه با توجه به آنکه بایدن در دوره ریاست جمهوری اوباما معاون رئیس جمهوری بود، یعنی احتمال دارد به توافق پاریس و توافق اتمی ایران بازگردد.
توافق اتمی ایران که سال 2015 میان ایران و کشورهای عضو گروه به علاوه 5 پس از تشدید فشارها بر تهران امضا شد، اما دونالد ترامپ مدتی پس از ریاست جمهوریش خروج آمریکا از این توافق را که از ابتدا آن را ضعیف می‌دانست اعلام و سیاست فشار حداکثری را بر ایران آغاز کرد. اکنون عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی آلمان گفته است در صورتی که جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی گرفته نشود، ریاض هم حق خود را برای دستیابی به چنین اسلحه‌ای محفوظ می‌داند. سخنانی چند روز پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفته است ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 10 برابر حد مجاز در توافق برجام رسیده است. تهران اما همواره تأکید می‌کند که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. حدود 2 سال پیش هم در پاریس عربستان سعودی تهدیدی مشابه ابراز کرده بود.
اگر در سال 2025 فاصله ایران با بمب اتم تنها چند روز بشود، چه روی خواهد داد؟ به نظر نمی رسد آن هنگام ایران به قوانین بین المللی احترام بگذارد و بمب اتم خواهد ساخت تا جهان را در عمل انجام شده قرار دهد. ما با این مسئله موافق نیستیم. امروز اگر ایران بخواهد به سمت سلاح هسته‌ای برود، 1 تا 2 سال زمان می‌خواهد و ما کارهای بسیاری می‌توانیم در این مدت انجام دهیم. اما در سال 2025 پس از پایان تاریخ توافق اتمی، ایران تنها چند روز برای ساخت بمب اتم زمان نیاز خواهد داشت که این وضعیت بسیار خطرناک خواهد بود. امیدوارم از من ناراحت نشوید. نمی‌خواهیم توافق سال 1938 را تکرار کنیم که نتیجه پایبندی به آن جنگ جهانی دوم بود.
برنامه اتمی عربستان سعودی که بسیاری درباره آن ابهام دارند. پیشتر روزنامه آمریکای وال استریت جورنال گزارش داده بود که عربستان سعودی با کمک چین نیروگاهی برای ساخت کیک زرد برپا کرده، ماده‌ای که از آن میتوان سوخت اتمی به دست آورد. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده بود آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا تلاش‌های عربستان برای دستیابی به توان اتمی با کمک چین که میتواند به ساخت سلاح اتمی منتهی شود را زیر نظر قرار داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما هنوز چنین نظری ندارد.
عربستان سعودی به دنبال توسعه فعالیت اتمی خود با اهداف صلح‌آمیز است. به طور حتم وقتی آنها به انرژی اتمی دست یابند، فعالیت‌های خود را توسعه دهند و اقدام به واردات مواد اتمی کنند، نظارتمان تشدید خواهد شد. هنوز دلیلی وجود ندارد که باعث شود باور دیگری داشته باشد.
در هر حال این نگرانی وجود دارد که این تنش‌ها منطقه را در مسیر جدیدی از مسابقه تسلیحاتی قرار دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از بازگشت به برجام صحبت می‌کند، کارشناسان برنامه موشکی ایران را برجسته کردند. فابیان هینس، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت در آلمان، گفته ایران برای اولین بار به طور رسمی درباره موشک‌های قاره‌پیمای خود صحبت کرده. موشک‌هایی که می‌توانند نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل باشند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اردیبهشت امسال پرتاب ماهواره نور با سر و صدا و تبلیغات رسانه‌های داخل ایران همراه شد، اما آمریکا و کشورهای عضو برجام از این برنامه انتقاد کردند. مشکل این کشورها ماهواره نور نیست، بلکه ماهواره بری است که قاصدک نام داشت. سیمرغ و قاصدک ماهواره برهایی هستند که ایران برای پرتاب ماهواره استفاده کرده، اما کارشناسان میگویند این موشک‌ها که سوخت جامد دارند میتوانند در زمانی کوتاه به موشک‌های بالستیک یا قاره‌پیما تبدیل شوند. در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته شده تا 8 سال بعد از برجام از ساختن و پرتاب موشک‌های بالستیک خودداری کند. حدود یک هفته پیش در مراسم رونمایی از دو کتاب درباره برنامه موشکی ایران، جانشین فرمانده هوافضای سپاه موضوعی را مطرح کرد که برای کارشناسان غربی جالب است. فابیان هینت، پژوهشگر سیاست‌گذاری امنیت در آلمان، به این مصاحبه مطبوعاتی اشاره می‌کند.
ما امروز فی‌الواقع می‌تونیم بگیم یک کلکسیون کاملی از ظرفیت‌های موشکی داریم که در ابعاد مختلف، سوخت جامد، سوخت مایع، میان برد، دور برد، کوتاه برد، در ابعاد بکارگیری عملیاتی.
آقای هینز گفته کلمه موشک‌های قاره‌پیما در این مصاحبه قبل از پخش تلویزیونی سانسور شده است و چون مجید موسوی ماسک داشته این سانسور امکان پذیر شده. یعنی اینجا
میان برد، دور برد، کوتاه برد، در ابعاد بکارگیری عملیاتی به صورت متحرک، ثابت، سیلو پرتاب.
اشاره آقای هینز به گوینده خبر هم هست که قبل از آقای موسوی به موشک‌های قاره‌پیما اشاره می‌کند.
سامانه‌های موشکی، انواع موشک‌های میان برد، دور برد و قاره‌پیما تبدیل شدند.
اما این حساسیت چرا به وجود آمده؟ کارشناسان میگویند موشک‌های بالستیک چندان ارزش نظامی ندارند، مگر اینکه حامل کلاهک‌های هسته‌ای باشند. اما ایران با فناوری حمل کلاهک‌های هسته‌ای هنوز فاصله زیادی دارد. کارشناسان اما دو دلیل دیگر برای اعلام رسمی برنامه توسعه موشک‌های قاره‌پیما در این روزها دارند. اول اینکه در صورت روی کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن در آمریکا و شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای با ایران، واشنگتن نتواند محدود کردن برنامه‌های موشکی ایران را در این مذاکرات عنوان کند، بلکه ایران طبق قطعنامه 2231 فقط از ساختن و پرتاب موشک‌های بالستیک خودداری کند، آن هم برای مدتی مشخص. دلیل دوم اما سنگ اندازی سپاه پاسداران در گفتگوهای دیپلماتیک عنوان شده است. اینکه سپاه با عبور از خط قرمزهای بین المللی میخواهد چند قدم از شرایط قبلی ایران در مذاکرات جلوتر باشد و خودش محتوای گفتگوها را تعیین کند. کارشناسان البته میگویند ایران همزمان با ساختن موشک‌های بالستیک سوخت جامد، نوع دیگری از موشک‌های بالستیک را با همکاری کره شمالی توسعه می‌دهد که سوخت مایع دارند. این برنامه موشکی مدت‌ها مخفی بوده تا اینکه حسن تهرانی مقدم، فرمانده این فعالیت‌های موشکی در انفجار تأسیسات بیدگن کشته و توسعه این برنامه مخفی، ظاهراً با موانعی روبرو شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما اکبر طبری، معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه، در نامه‌ای که از زندان فرستاده جزئیات تازه‌ای را از نحوه بازداشت خود در تیر ماه سال 98 توضیح داده. آقای طبری نوشته که قربانی مبارزه با فساد شده و پرونده او یک سناریوی ساختگی است. اکبر طبری شهریور ماه امسال با حکم دادگاه به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری، اخذ رشوه‌های متعدد، پولشویی و برخی دیگر از اتهامات به 58 سال زندان محکوم شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
لواسان، دره خوش آب و هوا در نزدیکی تهران. زیبایی و موقعیتش هر سرمایه‌داری را قلقلک می‌دهد که دست کم یک ویلای نقلی اینجا داشته باشد. قیمت‌ها نجومی بالا می‌روند. منطقه‌ای که نامش با یکی از پرسر و صدا‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران گره خورده.
دادگاه خطاب به آقای اکبر طبری.
پرونده اکبر طبری، معاون سابق اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه وقت، صادق آملی لاریجانی.
بنده هیچ کدام از اتهامات رو به هیچ عنوان قبول نداشته و ندارم.
پرونده‌ای که شاید آغاز پیگیریش این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی باشد.
حالا که بحث زمین‌خواری یواش یواش شده کوه‌خواری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم، انسان واقعا خیلی متاسف میشه. مسئولین باید در مقابل این سوء استفاده کننده قاطعیت به خرج بدن، عرضه باید به خرج بدن.
5 سال از این سخنرانی گذشته و در این سالها چندین پرونده تشکیل شده و عده‌ای هم محاکمه شدند. اکبر طبری حدود 2 ماه پیش با حکم این دادگاه به اتهام گرفتن رشوه‌های متعدد، پولشویی و برخی اتهامات دیگر به 58 سال زندان محکوم شد که البته 31 سال آن قابل اجراست. اما ارتباط آقای طبری با زمین‌های لواسان چیست؟ شاید این قسمت از حرف‌های خود او در دادگاه سر نخی بدهد.
مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم بخوام میده. من ازش میخوام کل لواسه برای به نام من بکن میکنه، بگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
چرا؟
میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید، من چیکار کنم ندارید؟
دوستی که آقای طبری از او نام میبرد حسن نجفی از متهمان دیگر پرونده است. او که در بحبوحه بازداشت ها از ایران متواری شد، متهم است که از طریق زد و بند با مسئولان وقت شهرداری لواسان و اکبر طبری توانست ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه کلاک لواسان انجام دهد. روزنامه شرق 20 آبان مطلبی را با عنوان برگی جدید از تخلفات در لواسان منتشر کرد و در آن از قول رئیس سازمان بازرسی کشور گفت که در این منطقه از سال 96 تا کنون بیش از 650 هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز انجام شده. شرق در ادامه به بخش‌هایی از دادگاه اکبر طبری اشاره کرده بود. اکبر طبری حالا از داخل زندان جوابیه‌ای را به روزنامه شرق فرستاده. از نکات خواندنی توضیح درباره زمان و نحوه دستگیری آقای طبری است. او گفته زمان بازداشت در آمل در خانه صادق لاریجانی میهمان بوده و یک گروه 50 نفره او را بازداشت کردند. در ادامه آقای طبری نوشته قربانی مبارزه با فساد شده و پرونده او یک سناریوی ساختگی است. در مورد زمین‌های کلاک لواسان هم گفته حسن نجفی آنها را از طریق مزایده و از بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام خریده، نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند. صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرداد پارسال پرونده را فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تخریب خودش دانست. برخی از تحلیلگران پرونده آقای طبری را بخشی از جنگ قدرت درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی توصیف کردند. هرچند رهبر جمهوری اسلامی در زمان محاکمه اکبر طبری تلویحاً از برخی اظهار نظرها در مورد صادق لاریجانی انتقاد کرد.
در این برهه اخیر، در همین دادگاه اخیری که در قوه قضاییه مطرحه، به بعضی از بزرگان پاک دست قبلی قوه قضاییه اهانت شد.
اکبر طبری فعلا در زندان است و چند متهم دیگر هم فعلا متواری‌اند، اما پرونده های زمینخواری و ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسان همچنان بازند. پرونده هایی که عده‌ای معتقدند به خاطر ارتباطشان با مقام های بالای جمهوری اسلامی به نظر به این سادگی ها به سرانجام نمی رسند.
آقای طبری محبوب دلهای متهمان اقتصادی.
این یه تهمت دیگه، اینم یه تهمت دیگه.
مهدی بیگی، رادیو فردا. ایران و در دسترس
است. برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران از لندن. آقای برزگر، اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه در نامه‌ای که از زندان فرستاده جزئیاتی از نحوه بازداشتش ارائه کرده. ایشون گفته که تفهیم اتهام در ساعت 3:30 بامداد در تاریخ تشکیل بیش از 100 ساله عدلیه سابقه نداشته. این ادعا رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب ظاهرا ایشون البته توی همون نامه مدعی است که 20 سال
خدمتی که در دستگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی کرده معادل هست با همین عملکرد 100 سالی دستگاه عدلیه. اما ظاهرا ایشون اطلاعی از آنچه که در حوزه‌ای که ایشون بخشی از ریاست اون رو من مدیریت اون رو بر عهده داشتن اطلاع چندانی ندارن، مراتبی در واقع نمونه های به مراتب بدتری از نحوه برخورد با بازداشت شدگان در این سالها انجام گرفته و منتشر شده و الان که ایشون در زندان دسترسی دارن به هر حال به روزنامه و این امکان رو هم دارن که جوابیه بنویسن و جوابیهشون هم منتشر بشه، شاید فرصتی باشه که بتونن خاطرات کسانی رو که در دوران مدیریت ایشون در زندان ها به سر بردن خاطرات اونها رو بخونن و ببینن که با اونها در این مدت چگونه رفتار شده.
آقای طبری از سوی دیگه ادعا کرده که توسط یک تیم 50 نفره در خانه صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازداشت شده. اگر این ادعاها درست باشه چقدر میشه این مسئله رو به تصفیه حسابهای درون جمهوری اسلامی مرتبط دونست؟
ببینید اساساً از همون آغاز هم مشخص بود که بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی برحال هدف اصلی کنار زدن آقای صادق آملی لاریجانی هست از گزینه‌های احتمالی جانشینی علی خامنه ای. یعنی یک در واقع اصولاً این گونه بوده در جمهوری اسلامی، اگر پرونده هم مطرح شده در متن و به سر منازعات و مجادلات جنایی قابل بررسی بوده و وگرنه ماجرایی نبوده که واقعا بخوان یک پرونده فساد رو پیگیری کنن و با اون فرد فاسد برخورد بکنن، کما اینکه الان هم پرونده های بسیاری وجود داره که اساسا به اونها پرداخته نمیشه. مثلا فرض کنید الان زمان اون نیست که فرض کنید پرونده مطرح در مورد آقای قالیباف رئیس مجلس رسیدگی بشه، کما اینکه در چند دهه گذشته قرار نبود به مسائل آقای صادق لاریجانی رسیدگی بشه. نکته مهمی که در جوابگیری و نامه‌ای که آقای طبری نوشتن این هستش که این گروه 50 نفری که به احتمال فراوان از سازمان اطلاعات سپاه بودن به منزل آقای آملی لاریجانی عملی میکنند برای بازداشت آقای طبری و این خب کاملا مشخص هست که هدف اصلی فرستادن پیامی برای آقای صادق لاریجانی بوده، وگرنه خب میتونستن آقای طبری رو در شرایط دیگه‌ای که حتی محافظان آنچنانی هم محافظان آقای صادق لاریجانی هم نبودن و نیازی به درگیری نبود در منزل خودش بازداشت بکنن. واکنش‌های بعدی آقای صادق لاریجانی هم در اون زمان بعد از بازداشت آقای طبری تایید کننده همین نکته بود. خود او هم بر این باور بود که هدف اصلی زدن اوست و اهداف بزرگتری داره که توضیح نداده بود، ولی خب کاملا مشخص بود که با توجه به زمزمه هایی که مطرح شده بود که او هم مثل آقای رئیسی یکی از گزینه های احتمالی برای جانشینی علی خامنه ایست، خب این تحلیل و تصور دامن گرفت که این یک منازعه قدرت هست در درون سطح بالای قدرت و خود آقای لاریجانی هم در اون زمان مطرح کرد، حتی بحث عزیمت و رفتن اون به نجف مطرح شد که بعد تکذیب شد و عملا آقای لاریجانی رو به این شکل به حاشیه روندن.
شما اشاره کردیم به ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، ایشون با شعار اصلاحات در قوه قضاییه وارد این نهاد شد. آیا تفاوتی کرده دوران ریاست ایشون با گذشته و آیا اینکه اصلا باید توقع تفاوت رو داشت از تغییر ریاست قوه قضاییه در جمهوری اسلامی؟
این حرف هم بسیار تکراری. زمانی آقای هاشمی شاهرودی وقتی جانشین محمد یزدی شد در قوه قضاییه گفت که یک ویرانه رو تحویل گرفته و در واقع این نوید رو داد که دستگاه قضایی رو بازسازی بکنه. در اون زمان محمد خاتمی رئیس جمهور بود، اصلاح طلبان هم بسیار به استقبال این حرف رفتند و شادمانی کردند و امیدوار بودند و به جامعه نوید این رو میدادند که دستگاه قضایی مستقل خواهد شد، آباد خواهد شد. از آن ویرانه که از ابتدای پیروزی انقلاب تا اون زمان در واقع به شکل مداوم به نقض حقوق شهروندان این دستگاه به جای پاسداری از حقوق شهروندان متهم بوده، این ویرانه رو آباد خواهند کرد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. دوران آقای هاشمی شاهرودی یکی از دورانهای سخت برای فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران و نویسندگان بود. این روند بعدها در دوران آقای لاریجانی هم ادامه پیدا کرد.
بله.
هم ادامه داره. بنابراین غیر اساساً ماهیت دستگاه قوه قضاییه به شکلی است که کارکرد اون حمایت از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است، نه از شهروندان. یعنی برای این عمل در واقع تأسیس شده و کارکردش تا الان این بوده. بنابراین اساساً بعید میدونم که بشه امیدی داشت که چون این دستگاهی هم توان و هم میل و اراده اصلاحات داشته باشه.
سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خوب، نامه منتشر شده از سوی اکبر طبری از درون زندان و بحث تسویه حساب‌های سیاسی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ما در صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران در این رابطه؟
مهدی حواشی که پیرامون این معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش آمده، از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته. از جمله کاربری نوشته که اکبر طبری قواعد بازی رو بلد نبود، اعداد و ارقام دزدیش بزرگتر از لیگ خود و روابطش بود. اون نوشته که در این بازی مافیا آقای طبری دم به تله داد و به تعبیر این کاربر قورت داده شد. رضا نوشته که فقط چیزی که معلومه، اگر قرار بشه که مست بگیرند باید هر آنچه و هر آن کس که هست رو بگیرند. اما طبری و منصوری، اشاره داره به قاضی منصوری، قاضی که در رومانی کشته شد، مهره‌های سوخته بازی هستند. مگر میشه رهبر از امضای صادق لاریجانی خبری نداشته باشه درباره لواسان؟ تازه میبردش میذاردش رئیس مجمع تشخیص مصلحت. این کشور آبش از سرچشمه گلالوده. اگر میشد اینها رو هم تقصیر آمریکا مینداختند.
هومن، در متن نامه‌ای که از آقای طبری منتشر شده کدوم بخش بوده که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته؟
طبیعتاً از اون چیزی که روزنامه شرق منتشر کرده اون بخشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته که آقای طبری گفته که داشته با آقای لاریجانی در آمل در ویلای ایشون نهار میل می‌کرده که یک تیم 50 نفره میرن با نیروهای امنیتی، نیروهای محافظ آقای لاریجانی درگیر میشن و او رو بازداشت میکنن. این قسمتش. و از جمله کاربری نوشته که تاریخ از ما خواهد پرسید که چگونه شد که میهمان را محاکمه، محکوم و زندان کردید اما از صاحبخانه یک سوال خشک و خالی هم نپرسیدید. بهرام گلزاده نوشته که نامه طبری از زندان: هنگام بازداشت در منزل آیت الله آملی لاریجانی میهمان بودم. سوال: آقای طبری در منزل آملی لاریجانی میهمان بوده یا پنهان بوده؟ کاربر دیگری نوشته که بازداشت طبری در خانه آقای آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت، آن هم با 50 نیروی عملیاتی، بیشتر هشدار به شیخ صادق لاریجانی است تا طبری. چرا که اینطور که این کاربر نوشته پیام روشن است که شیخ از فکر رهبری بیرون بیا. مهداد قربانی نوشته که اگر اکبر طبری اصلاح طلب بود الان روزنامه کیهان تمام کدهای نامش رو از زندان به روش فال قهوه رمزگشایی میکرد و یک جورج سوروس هم ازش استخراج کرده بود. و در نهایت علی مجتهدزاده وکیل در توییتر نوشته که آقای طبری حبسی که میکشند حداقل استحقاقشان است، اما چه بسیارند انسانها که به واسطه اعمال نفوذ ایشان و دیگرانی که هنوز عدالت در موردشان اجرا نشده حبسها کشیدند و اموالشان را از دست دادند و زندگیشان تباه شد.
بله، ممنونم هومن از اینکه با ما همراه بودید. اما سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید که جز استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند، باقی استانها همه در وضعیت قرمز هستند. مقامهای ایران در روزهای اخیر دست به اعمال محدودیت‌های گسترده برای مهار شیوع ویروس کرونا زدند. از جمله این که از امروز ورود وسایل نقلیه به مراکز استانها با پلاک غیر بومی ممنوع شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
چگونگی مهار شیوع کرونا و سردرگمی در مورد محدودیت‌های ابلاغ شده در ایران. به نقل از وزارت بهداشت ایران، 150 شهر این کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. مسئله‌ای که شیوع افسار گسیخته کرونا در ایران را نشان می‌دهد. بعضی از رسانه‌های داخل ایران از عادی شدن ویروس کرونا برای مردم ابراز نگرانی کردند و از رعایت نشدن اصول بهداشتی گلایه می‌کنند. آمریکا مسئولین هم بارها به آن اشاره می‌کنند.
حتی حرکت بیماران مبتلا در سطح شهر با توجه به بررسی‌هایی که در بانک‌های اطلاعاتی جدید ایجاد شد و به وجود اومد مشخص شد در مشاغل مختلف در جاهای مختلف تا بیش از 50 کیلومتر 60 کیلومتر افراد مبتلا پیرامون خودشون حرکت کردند.
بیشتر از یک هفته از محدودیت‌های یک ماهه جدیدی که برای مراکز و استان‌ها و شهرستان‌های قرمز اعلام شده می‌گذرد، اما گزارش‌ها از ایران هاکی است که بسیاری از اصناف بعد از اتمام ساعات کاری همچنان باز هستند.
جای این که کدوم اداره باید چیکار کنه و کدوم کارمندا بیان و نیان کیه؟
اطلاعیه رسمی در این زمینه طبق دستور آقای رئیس جمهور تا چهارشنبه صبح اعلام خواهد شد. وزیر محترم کشور امشب جزئیات بیشتری را در رسانه ملی اعلام خواهند فرمود. در همه شهرها مسئول اجرای اصلی این تعطیلی ها و نظارت فرمانداران محترم و در استان ها استانداران هستند.
در حال حاضر در استان تهران ساعت فعالیت مشاغل غیر ضروری تا ساعت 18 در نظر گرفته شده. روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به خصوص پایتخت در هفته‌های اخیر کشمکش بسیاری میان کارشناسان با مقام‌های دولتی بر سر تعطیلی تهران و دیگر نقاط این کشور به وجود آورد، تا جایی که به شایعه اختلاف وزیر بهداشت سعید نمکی و حسن روحانی که در ماه‌های گذشته بارها مخالفتش را با تعطیلی گسترده شهرها اعلام کرده بود دامن زد. حتی افرادی چون محسن هاشمی رئیس شورای شهر بارها بر تعطیل کردن حداقل دو هفته‌ای شهر تهران تأکید می‌کردند.
اگر ما بخوایم با یک بیماری که دارای اپیدمی هست و مشکل به وجود آورده و مصری هست، اگر بخوایم بگیم همه مردم برن داخل خونه بمونن و کسی هم از خونه خارج نشه، این راحت ترین کار دولته.
روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که شهرهای مناطق قرمز از اول آذر ماه مشمول تعطیلی گسترده خواهند شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تردد از 9 شب تا 4 صبح در داخل شهرها هم می‌شود. همچنین از امروز قرار است از ورود وسایل نقلیه به مراکز استان‌ها با پلاک غیربومی تا ساعت 24 روز جمعه ممانعت شود. بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا در ایران حالا صحبت از استفاده از رصد موبایل مبتلایان به کرونا را به میان آورده است. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 55 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 1,300,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار اعلام شده از وزارت بهداشت ایران، مجموع مبتلایان به کووید 19 در این کشور از ابتدای همه‌گیری شیوع کرونا به مرز 800,000 نفر نزدیک شده است. البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است. بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولت است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که بر اساس مصوبه این ستاد از روز شنبه اول آذر 150 کلان شهر ایران از جمله تهران به مدت دو هفته تعطیل میشن. چرا اینقدر پرچالش بود مسئله تعطیلی تهران و اجماعی صورت نمیگرفت؟
خب برای اینکه در این ستاد ملی مبارزه با کرونا نیروهای مختلفی وجود دارن، ترکیبی وجود داره که تا حد زیادی مسائل امنیتی رو در نظر میگیره. خود این ستاد ملی بعد از فرمان آقای خامنه‌ای موقعی که تصور میکرد که کرونا میتونه یک سلاح بیولوژیک باشه ایجاد شده، فرمانش به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داده شده. بسیاری از افرادی که در اون هستن از نیروهای دولت هستن، از نیروهای نظامی انتظامی هستن، امنیتی هستن، و خب یک کمیته علمی داره که به نظر میرسه بیشتر نقش مشورتی داره و زیاد به اون پیشنهادهای این گروه کارشناسی توجه نمیشه. و میدونیم که صحبت از این بود که آقای روحانی به شدت مقاومت میکنه در مقابل نظریه کارشناسان و صحبتهایی که میشد چه توسط در واقع پزشکان، کارشناسان، چه حتی مقامات وزارت بهداشت کاملا متفاوت بود با اون چیزی که آقای روحانی در نظر داشت. و بنابراین با توجه به مجموعه این شرایط یکگانگی، یک دستی در میان این افراد این ستاد وجود نداشت و خب طبعا باعث این میشه که نسبت به این موضوع مقاومت نشون بدن. و بعد از مقاومتی نهایتا وقتی که آمار به شدت بالا رفت و هر روز رکورد روز گذشته رو شکست، به این نتیجه نهایتا رسیدن که باید یک تعطیلی یا یک به اصطلاح لاکداون عمومی انجام بدن، هرچند که به نظر نمیرسه که در این دوره بتونن موفق باشن، برای اینکه حداقل باید شرایطی مثل تعطیلات عید رو به طور کامل ایجاد بکنن تا بشه انتظار داشت که موفقیت معینی باشه، ولی که چنین نیست و میبینیم که حداقل یک سوم کارمندان سر کار میانن و بسیاری از شغلها محدود نشده در این دوره.
خب از توی دیگه قراره که منع تردد درون شهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح در 150 شهر و همچنین ممنوعیت تردد بین شهری هم به اجرا گذاشته بشه. در دیگر کشورها همین گونه مقررات وضع شدن. چقدر موفق بوده این گونه اقدامات در سایر کشورها و در ایران چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
قاعدتا نمیتونه چندان تاثیرگذار باشه، برای اینکه در اتریشی که من زندگی میکنم وقتی مشاهده میکنیم که مثلا فرض کن به مدت 2 هفته قبل از امروز اولین روزی هستش که در حد گسترده تر سعی میکنن که تعطیلی عمومی بدن، هرچند که باز همین تعطیلی عمومی نیست و میشه گفت از به اصطلاح تعطیلی باید صحبت کرد، و 2 هفته هیچ نتیجه نداشت. یعنی این کاری که کردن کاهشی رو در میزان ابتلا شروع این بیماری نداشت. در فرانسه هم همینطور بود، وقتی آمار فرانسه رو از الان تا چند هفته پیش که این محدودیت رو ایجاد کردن میبینیم که تفاوت جدی نداره. محدودیتی که باید صورت بگیره به مراتب بیش از این باید باشه، و وقتی که فقط در ساعات شب این منع تردد باشه، خب افراد اقدامات و کارهایی رو که میخواستن در ساعت شب انجام بدن ساعت زودتر انجام میدن. تأثیر نه که به هیچ وجه نداشته باشه، ولی واقعا این تأثیر بسیار مختصر و ناچیز است. در میان شهرها خب عملا کاربردی نداره، برای اینکه عدم تردد بین شهرها موقعی که کامل باشه، خب وقتی اتوبوس ها حرکت میکنن، بسیار از وسایل نقلیه عمومی حرکت میکنن بین شهرها خب و مسافر جابجا میکنن، بنابراین تأثیری به اون صورت نداره. و وقتی که 2 شهر که بینشون تردد صورت میگیره به صورتی باشن که از نظر شیوع نزدیک به همدیگه باشن، با پیش تفاوتی نداره. این موقعی معنی میده که از یک جایی که میزان شیوع خیلی زیاده نباید به جایی که میزان شیوع خیلی کمه مسافرت کرد، به برعکس.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
در سالگرد اعتراضات آبان ماه بحث‌های گوناگونی درباره این رخداد و نحوه بازتاب اون در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با فرج سرکویی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، می‌دونیم که اطلاع رسانی از کارکردهای مهم رسانه هاست. در رخداد آبان ماه سال گذشته رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور تا چه اندازه به این وظیفه حرفه‌ای خودشون عمل کردند؟
خب ما میدونیم که در مثلا چند روز در تظاهرات اینترنت رو قطع کرده بودن و طبیعتاً رسانه‌های خارج کشور دسترسی زیادی به اطلاعاتی در رخدادهایی که در داخل کشور رخ میداد نداشتن، چون که خبرنگار اونجا ندارن و اتکاشون بخشن به اینترنت هم هست، اما به رغم این تونستن به خوبی پوشش بدن این مثلا رخدادها رو. اما در مورد داخل کشور اول اینطور بود، خب اینا اینترنت رو قطع کردن و بعد شروع کردن به اصطلاح بسته های اخبار جعلی یا یک کمپین ضد اطلاعاتی را انداختن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هم گفتن اینا مردم معمولی نیستن، اشرارن، نمیدونم آقای علی ربیعی مثلا گفتش که اینا میخوان لوله های نفت و دینامیت منفجر کنن، خط تلفن منفجر کنن، خط تلفن اصفهان رو. وزیر کشور گفت اینا میخوان همه زیرساخت های کشور از جمله بزرگراه ها رو منفجر بکنن. نمیدونم متهم شدن مردم به اینکه عامل فرانسه و آلمان و افغانستان و ترکیه و اینا هستن و به هر حال شروع کردن به این کارها. و از طرف دیگه یک کار دیگه هم که کردن این بود که شروع کردن به اینکه بگن کشته شدگان نیروهای امنیتی نظام بودن. مثلا آقای لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتش که 80% کشته ها ماموران بودن و ما میدونیم که همه اینا دروغ بود، همه اون اتهاماتی هم که زدن دروغ بود و کوچکترین مدرکی برای این ارائه ندادن. اما متاسفانه بخش دیگر، خب این صدا و سیما که مشخص است، روزنامه های حکومتی مثل کیهان و اینها که متعلق به جناح اصولگرا و سپاه پاسداران هستن، مثل خبرگزاری فارس، اینا هم همین کارو کردن. اما روزنامه های که متعلق به جناح اصلاح طلب بودن و انتظار میرد که اینا تا حدودی سیاستشون متفاوت باشه با سیاست روزنامه های اصولگرایان و نمیدونم روزنامه های رسانه های متعلق به سپاه پاسداران و نهادهای سرکوب، اینها هم سکوت کردن. یک گزارش بسیار جالبی روزنامه همشهری که یکی از روزنامه‌های داخل کشور است تحقیق کرده، در این گزارش نگاه کرده به صفحه اول 10 روزنامه کشور در 25 آبان تا 30 آبان، یعنی در اوج اون حوادث. بر اساس این گزارشی که این منتشر کرده، خیلی جالب هستش که هیچ کدام از روزنامه‌ها در طول این هفته پرتلاطم هیچ عکسی از مردم معترض در صفحه اولشون منتشر نکردن. و گاهی هم اگر عکس منتشر کردن، آتش زدن اتوبوس بوده یا با القا اینکه اینها به اصطلاح خرابکار هستن. اینترنت قطع بوده و روزنامه‌نویسان داخل کشور نمیتونستن به خیلی از رویدادها دست پیدا بکنن. اما کار روزنامه‌نویس فقط این نیست که بشینه از اینترنت به اصطلاح مطالب رو رویدادها رو بگیره، باید خودش به میدان بره و گزارش میدانی تهیه بکنه. بر اساس این گزارش همشهری، هیچ خبرنگاری از هیچ روزنامه اصلاح طلب غیر اصلاح طلب غیر رو نرفت به خیابان‌ها تا گزارش میدانی تهیه بکنه. البته میدونیم که خب این سانسور میشه، روزنامه‌ها لابد به مدیر مسئولها گفته بودن که منعکس نکنین اخبار رو، و میدونیم که خود روزنامه‌نویسان هم به خود سانسوری دچار هستن. اما به رغم این، یک برابر این حادثه که یکی از مهمترین حادثه های تاریخ ایران هستش، همه روزنامه‌ها ساکت بودن و نه تنها ساکت بودن، برخی از اینها در صفحات اولشون با حکومت با جناب بنیادگرا همراه شدن. مثلا روزنامه اعتماد که میگه من اصلاح طلبم، بر اساس این گزارش هیچ گزارشی در روز شنبه 25 آبان ما هیچ خبری در مورد قیمت افزایش قیمت بنزین منتشر نکرد. 4 روز بعدش یک تحلیل در این باره منتشر کرد که اون هم حاکی از این بود که خب دولت روحانی حق داره. و فقط یک عکس منتشر کرد در طول این هفته که اون هم همون آتش زدن اموال عمومی رو نشون بده. روزنامه شرق که دیگه یکی از مهمترین روزنامه‌های اصلاح طلب هست در ایران، تیتراش معمولا سخنان ربیعی بوده یا همچنین اخبار مربوط به بنزین، افزایش قیمت بنزین، در صفحه در اون گوشه‌های کنار صفحه اولش کار کرده و بخش مهمش انعکاس حرف‌های حکومتی‌ها بوده که تظاهرات رو محکوم می‌کردن. دیگر روزنامه‌ها هم می‌بینیم که در واقع روزنامه‌نویسی داخل کشور به دلیل سانسور و به انواع دلایل دیگه خود سانسوری، در واقع در این زمینه خبررسانی و اطلاع رسانی در زمینه آلما کاری نکرد.
سپاسگزارم آقای سرکویی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شده، اما درگیری لفظی بین مسئولین سابق و فعلی باشگاه استقلال تهران در خصوص آندره آستراماچونی ادامه داره. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست برای صحبت در این رابطه. مهدی، وزیر ورزش و اعضای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس دستور داده که تا اطلاع ثانوی از مصاحبه و اظهار نظر خودداری کنند. حالا با این شرایط، آیا عدم مصاحبه و اظهار نظر کمکی به حل مشکلات این دو تیم میکنه؟
بسیار وضعیت آشفته یه مهدی جان، یعنی در شرایطی که تصور کن استقلال بعد از استراماچونی فرهاد مجیدی اومده، بعدش مجید نامجو مطلق بوده، الان محمود فکری کارشو شروع کرده، یعنی 3 تا سرمربی اومدن، همچنان بحث استراماچونیه و این درگیری های لفظی بسیار جنبه نازلی داره. یعنی تأسف آور این که اسکرین‌شات پیامک های همدیگر رو در اینستاگرام میذارن، همه چی داره تو شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته و مدیران و مسئولین ورزش به شدت متاثر از امواجی هم که تو شبکه‌های اجتماعی پدید میاد و به همدیگه جواب میدن. از اون ور استراماچونی تکذیب میکنه، شرایطی که طبیعتاً داره باری از حاشیه ها رو به تیم ها تحمیل میکنه. از اون طرف صحبت نکردن هم دردی رو دوا نمیکنه، طبیعتاً فرقی نمیکنه، چون که این مشکلات پابرجاست و باید حل بشه، چه با حرف زدن چه با سکوت کردن. تغییری در این وضعیت تأسف‌بار که مدام فقط به تنش و آلودگی های فضای فوتبال ایران اضافه میکنه تغییری پدید نمیاد.
مهدی، حالا که بحث استقلال پرسپولیس کوتاه در مورد پرسپولیس صحبت بکنیم، یک بازیکنی از لیگ کرواسی این تیم گرفت، چقدر میتونه کمک بکنه و آیا میتونه از این بازیکن توی بازی آسیا فینال آسیا استفاده بکنه؟
مهدی خانی بازیکنیه که در تیم واراژدین بازی میکرد و اونجا شرایط خیلی خوبی نداشت، ولی بازیکن تیم ملی امید ایران بوده. با توجه به اینکه ایسال کثیر دیگه محرومیتش قطعی شد و تا فروردین پرسپولیس در اختیار نداره، او رو جذب کردن. فکر نمی‌کنم بتونن در فینال لیگ قهرمانان به خدمت بگیرن، البته به شکل قطعی هنوز اعلام نشده، ولی همون لیستی که به ای اف سی پرسپولیس داده از همون باید استفاده کنه، مگر اینکه تا پایان پنجره نقل و انتقالات تیم‌ها فرصت داشته باشن بازیکن بگیرن. این نکته رو هم باز اشاره کنم مهدی جان، این که همه چی داره تو اینستاگرام اتفاق میفته در فوتبال ایران، یعنی به جای اینکه فوتبال بخواد تاثیر بذاره روی اینستاگرام، برعکس شده. یکی از دلایلش هم اینه که اصلا روابط عمومی ها بی اثر شدن، انگار وجود ندارن و مدیران رسانه، یعنی همین پرسشی که پرسیدی یا مسائل مختلف، به جای اینکه از کانال رسانه‌ای باشگاه اعلام بشن، خود اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ها برای اینکه بتونن محبوبیت بیشتری در اصطلاح کسب کنن تو شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هم.
خب، فینال تور جهانی تنیس در حال برگزاری، امسال راجر فدرر در این رقابت‌ها حضور نداره. از نتایجی که رقم خورده برامون بگو.
چند تا نکته جالب وجود داره درباره فینال تور جهانی. یکی این که آقای رکوردها رافائل نادال هیچ وقت در این مسابقات قهرمان نشده. جالبه که برای 16مین سال پیاپی جواز حضور در رقابت‌های فینال تور جهانی رو به دست آورده، ولی فقط حالا دوبار به فینال رسیده در این مرحله و هیچ وقت قهرمان نشده و امسال خیلی انگیزه داره که بتونه این طلسم رو هم بشکنه. از اون طرف نوواک جوکوویچ هم از 2016 به این طرف قهرمان نشده و همونطور که گفتی راجر فدرر نیست که 7 بار در این رقابت‌ها قهرمان بوده. از بازی‌های جالب توجهی که برگزار شد، تکرار فینال پارسال بین دومینیک تیم با سیتسیپاس یونانی بود که دومینیک تیم امسال خب یو اس اوپن رو برد، تونست جبران کنه شکست پارسال رو ببره. مسابقات امسال فوق‌العاده جذابه، با حضور دو ستاره روس، دنی مدودف و روبلف، همچنین زورف آلمانی، جوکوویچ، نادال پرانگیزه، تا ببینیم در روزهای بعد چه نتایجی رقم میخوره و آیا میتونه رافائل نادال این طلسم تاریخی رو بشکنه یا نه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و موری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
در حالی که مقام‌های دولت از آغاز محدودیت‌های بیشتر نسبت به طرح‌های پیشین برای مقابله با کرونا خبر دادند، روزنامه فریختگان گزارشی منتشر کرده که درباره وضعیت وخیم ICU ها در بیمارستان های مختلف هست، بخش مراقبت های ویژه، و در این گزارش اشاره شده که در مجموع در ایران حدود 11900 تخت ICU وجود داره، تخت مراقبت های ویژه وجود داره، که در حال حاضر بنابر آمارهای رسمی که خود وزارت بهداشت اعلام میکنه، حدود 6000 بیمار کرونا در وضعیت وخیم در ICU ها بستری هستند. به این معنا که به نوشته روزنامه فریختگان، بیش از نیمی از تخت های ICU اختصاص پیدا کرده به بیماران مبتلا به کرونا و بخش دیگری هم به افرادی که بر اثر بیماری های دیگری وضعیت وخیم دارن، بحرانی دارن و باید در بخش های مراقبت های ویژه بستری بشن. در این گزارش اشاره شده که در بسیاری از بیمارستان ها از پذیرش بیماران خودداری میشه. البته این روزنامه انگیزه های مالی رو هم در این قضیه دخیل دونسته و نوشته که در بخشی از بیمارستان ها که تخت ها کاملا پر هست و تخت مراقبت های ویژه هم دیگه و پیدا نمیشه و در بخشی دیگر از بیمارستان ها هم بنوشته این روزنامه به دلیل انگیزه های مالی و برای اینکه بیمارستان میخواد سود بیشتری رو کسب کنه، اونطوری که البته این روزنامه بر اون تاکید کرده، از پذیرش بیماران مبتلا به کرونا خودداری میکنن. در مجموع خود بیمارستان ها هم با شرایط فعلی دچار مشکلات مختلف حتی مالی هم شدن، علاوه بر این که پرسنل و کادر درمان درگیر کرونا هستند و بسیاریشون آسیب دیدن، بسیاری هم جان باختن. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها به اون پرداخته شده، موضوع تعطیلاتی هست که از اون صحبت میشه. روزنامه همشهری در این خصوص نوشته که به رغم اینکه اعلام شده که این تعطیلی ها آغاز خواهد شد و محدودیت های بیشتری در رفت و آمد به ویژه در بین شهرها اعمال خواهد شد، اما هنوز فهرست کامل مشاغلی که باید باز باشن، مشاغلی که بسته خواهند بود اعلام نشده. فهرستی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد نشون میداد که بسیاری از مشاغل معاف شدند. اظهارات مقام ها یا مسئولان اصناف مختلف هم نشون میده که اونها هم همین وضعیت رو دارن. برای نمونه رئیس سازمان بورس اعلام کرد که بورس تعطیل نخواهد شد، بانک ها تنها در صورتی تعطیل خواهند شد که دولت تصمیم ویژه‌ای در مورد بانک ها بگیره و به بانک ها ابلاغ کنه. و همچنین مسئولان اصناف گفتن که در حال حاضر بر اساس تعطیلات و مشکلاتی که در حدود 10 ماه گذشته پیش آمد در ایران بعد از شیوع کرونا در ایران و بعد از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، بسیاری از اصناف به نوشته روزنامه همشهری و به گفته سخنگوی اتاق اصناف ایران تعطیل شدن و مشکل برخوردن و بسیاری از کارگران و کسانی که در این حوزه ها فعالیت می‌کردن مشاغل خودشون رو از دست دادن، مثل به نوشته روزنامه تالارهای پذیرایی و همچنین رستوران ها و اونطوری که این روزنامه تأکید کرده هتل ها. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه کارون هست. روزنامه کارون نوشته که مردم از سر دلخوشی بیرون نمیرن و به خاطر به دست آوردن نان و تأمین معیشت خودشون بیرون میرن و این مشکلات زمانی اوج میگیره که دولت نه حاضر هست برنامه درستی برای تعطیلی در واقع به اجرا بگذاره و نه حمایتی انجام میده از مردمی که نیازمند این حمایت هستن. روزنامه جام جم هم در همین خصوص مصاحبه انجام داده با آقای محمد رضا ظفرغنی، رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور هست. به صراحت ایشون گفته که دلیل اصلی این که تهران یا برخی کلان شهرها به طور کامل قرنطینه نمیشه اینه که اگر قرار باشه چنین کاری انجام بشه، دولت باید از مردم حمایت کنه، معیشتشون تأمین کنه، کمک‌های اقتصادی بده، ولی ایشون گفته که دولت حاضر نیست چنین کاری رو انجام بده و نمیخواد هزینه‌ای بکنه. ضمن اینکه آقای ظفرغنی تأکید کرده که مسئولیت مقابله با کرونا در ایران در واقع به عهده کل نظام جمهوری اسلامی هست که مستقر هست در ایران، ولی در عمل این مسئولیت رو مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌پذیرند.
سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.
بیام بر